مردمی که با اون آقایی که مظلومترین آقای عالم بود، امیر المؤمنین، همین بود. مشکلی که مردم در کربلا داشتن همین بود. آدم ها معیارشون خدا و رضای خدا و اولیاء خدا نبود، معیارشون منفعت بود. به اصطلاح امروزی ها میگن نون به نرخ روز خور. این دغل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی، مگسانن دور شیرینی. آقا امام حسین اومد تا سخنرانی کرد گو آقا من دارم میرم، عاقبت من شهادت با مردن، قطع قطع شدن با لب تشنه، ریاست خبری نیست. دخترش حضرت ام کلثوم میگه گروه گروه بلند شدن رفتن. چرا رفتن؟ آقا تر از امام حسین میخوان پیدا کنن، نورانی تر، مهربان تر. نه قربونت برم، آدم ها اینجوری هن در زندگی، معیارشون خدا نیست، معیارشون منفعته، معیارشون دلشونه، چی براشون بماسه. و همین خاطر شما میبینید نمازم میخونه اما موسیقی حرامم گوش میده، نمازم میخونه بعد حجابیم میکنه، نمازم میخونه مجلس حرامم میره، نماز میخونه راحت سر مردم کلا میذاره تو مغازه، قسم دروغ میخوره، قشه در معامله میکنیم. آقا اینا بلاهای ماست، اینا دردهای ماست، اینا مصیبتهایی که باعث میشه نظر خدا و اولیای خدا به ما برگرده، باعث میشه هر چه بگیم یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره این دعا مستجاب نشه. هی آقا بخواد بیاد، خدا بعد میبینه من لیاقتشو ندارم، دوباره به تأخیر بندازه. آدمایی که اینجوریان مگه میتونن پا امام وایستن؟ مگه میتونن پا علی و شیعه و کربلا وایستن؟ نمیتونیم آقا. مثلا شما ببینید یکی از معیارهای خیلی از آدما که میبینیم بلا نسبت شماها در زندگیشون یک مطلبیه، شما ببینید چقدر این زیاده. یعنی زمانی که آدم نگاه میکنه میبینه انتخاب زنش، انتخاب ماشینش، انتخاب خونش، انتخاب حتی مجلس عزا که میگیره، مجلس عروسی که میگیره، بسیاری از بدبستونش، بسیاری از رفت و آمدش، بسیاری از تعامل و ارتباطش، معیارش فقط یک کلمه است. اون یک کلمه چیه؟ اون یک کلمه اینه: حرف مردم، نظر مردم. بعضی از زن میگیرن به خاطر حرف مردم، برای اینکه تو بین مردم فخ فروشی کنه میره سراغ اون زن. خدا نیست. مجلس عزا گرفته چقدر گل، هر گلی همین آدمایی که میگن ما نداریم، ما 500 هزار، 1 میلیون، 2 میلیون، به خاطر حرف مردم، برای که مردم پسندشون بیاد. بله ما مردم باید بعضی جاها برامون مهم باشه، از مردم باید خجالت بکشیم، با مردم باید خوب باشیم، با مردم باید، ولی دیگه نباید به خاطر حرف مردم از ارزش‌ها و اعتقادات و باورامون بگذریم. معیارمون رو آقا نظر مردم قرار ندیم، معیارمون رو منفعت و سود قرار ندیم، معیارمون رو دل بخواهی‌ها و هوای نفسمون قرار ندیم. خدایا پس معیارمون رو چی قرار بدیم؟ چرا خوشبختی ما داره کم میشه؟ چرا محبت های ما داره کم میشه؟ چرا تو جامعه اینقدر اختلاف زیاده؟ چرا تو مجلس ما اینجوریه؟ چرا تو دولت ما اینجوریه؟ چرا تو قوه قضاییه ما اینجوریه؟ چرا اینقدر اختلاف؟ چرا اینقدر آبروی همدیگر رو بردن؟ چرا اینقدر احتکار؟ چرا اینقدر گران فروشی؟ چرا اینقدر بیرحمی؟ میدونید چرا؟ اگه خدا و رضای خدا و اولیاء خدا رو رها کردیم دنبال جیبمون و شکممون و منفعتمون و حزبمون و باندمون و قوممون و قبیلمون و زن و بچه‌مون شدیم، همین بلاها دامنگیر ما خواهد شد. درد ما ایناست. درد ما این نیست که ما الان نماز نمیخونیم. درد ما اینه که اون معیارهای اصلی که دین به ما معرفی کرده اونا رو گم کردیم و کمرنگ داره میشه. در خواص ما داره کمرنگ میشه، در توده مردم آدم داره میبینه گاهی کمرنگ میشه. حالا اجازه بدید من یه روایت از اون ور براتون بخونم. بنده تقاضا میکنم هر چقدر که دل دارید به این روایت گوش بدید، خیلی مهمه این روایت. پیغمبر اکرم رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله
صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشریف بردن معراج. در معراج خدا دو تا سوال از پیغمبر اکرم کرده. ببینید چقدر این دو تا سوال زیباست. فرمود یا احمد هل تدری ایو عیشن احنا و ایو حیاتن ابقا. پیغمبر اکرم میدونی کدوم زندگی گواراتره؟ میدونی کدام حیات و زندگی پایدارتره؟ یعنی آقا میخوای یه زندگی گوارایی که لذتش برای تو پایدار باشه داشته باشی؟ میخوای تا ابدیت غرق در لذت بشی؟ پیغمبر اکرم فرمود خدایا نمیدونم، شما به هم معرفی کن. ندا آمد ای پیغمبر من، زندگی گوارا مال کسیه که صاحب اون زندگی دارای چهار ویژگی باشه. ببینید اولیش اینه، اما العیش الهنی فهو الذی صاحبه لا یجهل عن حقی. اولین ویژگیش اینه، زندگی گوارا مال کسیه که صاحب اون زندگی، پدره، نمیدونم مادره، نمیدونم، نسبت به حق و حقوق من خدا جاهل نباشه، حق من خدا رو درست به جا بیار. امام زین العابدین میگه بالاترین حق خدا بر شما اینه که بندگیشو بکن، اطاعتشو بکن، گناهشو نکنید، آلودگی وارد زندگیاتون نشه، حرام وارد زندگیاتون نشه. دو، ولا یفتر صاحبه عن ذکری. زندگی گوارا مال اون کسیه که صاحب اون زندگی نسبت به یاد من خدا و ارتباط من خدا سستی نکنه. فقط مسجد به یاد من خدا نباشه، مسجد به یاد من باشه، مغازه به یاد من باشه، کوچه به یاد من باشه، عروسی به جای به یاد من باشه. سه، ولا ینسا نعمتی. زندگی گوارا، ببینید آیان خدا شاهد اگر اینو ما دقت کنیم دیگه ناله و شکایت از زندگی همون میره. زندگی گوارا مال اون کسیه که صاحب اون زندگی نسبت به نعمتهای من و داده های من خدا رو فراموش نکن. و قربونت برم، چرا همش نداده ها رو میبینیم؟ یه مقدارم داده ها رو ببین، یه مقدارم ببین خدا چه چیزایی به ما داده، یه مقدار شکر داده های خدا رو به جا بیاریم. نداده هاشم اگه دیدیم درد و دل نکنیم با مردم، سفره دلتو پیش هر کی باز نکن. در روایت از خدا بدش میاد از کسی که سفره دلش رو پیش مخلوق ضعیف مثل خودش باز میکنه. حاج آقا خب ما اگه ناله نکنیم، دردامونو نگیم، خب میترکیم. راست میگی، آره راست میگی، ولی خدا میگه پیش یه بنده ضعیف مثل خودت ناله نکن، درد و دل نکن، شکایت نکن. پاشو دل شب بلند شو، بیا نالتو به من بگو، دردتو به من بگو، بیا این ذریح حضرت معصومه رو بگیر، درد تو به حضرت معصومه بگو، باشو به حضرت زهرا بگو، باشو روز جمعه برو جمکران به امام زمان بگو. چرا اینقدر به هم دیگه ناله و شکایت میکنیم؟ فرمود بندم اگه میخوای زندگی گوارا و لذت بخش نصیبتون بشه، چهارمین چیزی که باید داشته باشی اینه، و یطلب رضای لیله و نهاره. شب و روز به دنبال راضی کردن من خدا باش، شب و روز به دنبال این باش که از کارات، از تفکرت، از عقیدت، از علاقه هات، از برنامه هات، از تعامل و معاشرتت من خدا راضی بشم. اگه من راضی شدم، با من بخونید همه رضی الله عنهم و رضوا عن. اگه ما از خدا راضی شدیم، دنبال رضایت خدا بودیم، خداوند هم رضایت و نعمت و رحمتش رو به ما میفرسته، خداوندم میفرسته. لذا ببینید این آیه‌ای که خوندم در سوره مبارکه مائده است، در اول عرائضم، یهدی به الله من تبع رضوانه. کسانی که دنبال رضوان خدا هستن، کسانی که دنبال رضایت خدا هستن، کسانی که دنبال اینن که امام زمانشون رو از خودشون راضی کنن، کسانی که دنبال اینن که خدا و اولیاش از اینا راضی بشن، من خدا به اینا سه چیز میدم. دستتون رو بیارید بالا، من یه دعا کنم، همه شما یه آمین بگید. خدایا این سه تا موهبت رو که در آیه 16 سوره مائده وعده دادی، خدایا روزی ما، خانواده ما، جامعه ما، زن و مرد ما بگردان. اولیش اینه، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. به 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 به، اگر شما دنبال رضایت من خدا بودید، دنبال محبت من خدا بودید، اولین چیزی که اینه که من خدا شما رو هدایت میکنم به کجا؟ به راه‌های سلامت. سبل السلام هم اطلاق داره، سلامت دل، سلامت قلب، سلامت دین، سلامت دنیا، سلامت قبر، سلامت آقا مگه سلامت نعمت کمیه؟ مگه سلامت نمیخوای؟ مگه نمیخوای از آفات و بلاها زندگی دور باشه؟ بیا سلامت پیش من خداست، من سلامت رو روزیت میکنم. کجا داری میری؟ من سلامت رو روزیت میکنم. دو، و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. دومین چیز اینه، دیگه نمیذارم در تاریکی ها باشی، دیگه نمیذارم در گمراهی ها باشی، وجودت رو، قلبت رو، زندگیت رو، جامعت رو، خانوادت رو من خدا نورانی میکنم، نور بهت میدم، نور ولایت بهت میدم، نور ایمان بهت میدم، نور تقوا بهت میدم. کمه آقا؟ سه، و یهدیهم الی صراط مستقیم. روزی 10 بار، آج آقا شما نمیخونی؟ روزی 10 بار ما سر نمازمون میخونیم، همه با من بگید، هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. بنده من اگر راست میگی صراط مستقیم میخوای، دنبال رضایت من خدا باش، من تو رو هدایت میکنم به صراط مستقیم. بس نیست؟ این ستا وعده خدا در قرآنه. راه رسیدن به رضای کلمه است. کیفت طریق الى رضا الله؟ قال سخط النفس. اگه میخوای به رضایت خدا برسی، کاری کن نفست از تو غضبناک بشه. یه راه دیگه شم، رسول گرامی اسلام فرمود یا الله سادات کجا نشستید؟ رسول خدا فرمود رضا الله فی رضا فاطمه. هر کی میخواد خدا ازش راضی باشه، کاری کنه که دخترم فاطمه ازش راضی بشه. آی خانم ببین، از این شوهرداری حضرت زهرا راضیه، از این مادری حضرت زهرا راضیه، از این حجابت، از این عفافت، از این حرف زدنات. ببین زندگی ما مورد رضایت حضرت زهرا هست. رضا الله فی رضا فاطمه. آی مردم، رضایت خدا در رضایت فاطمه است. زهرای مرضیه اگر از کسی راضی شد، خدا از او راضی میشه، رضایتش در رضای آقا امام زمانه. عرضم تمام. الا ای یوسف زهرای اطهر، صدایت میکنم با دیده تر، آقا جانم نمایم نال از درد جدایی، بگو مهدی زهرا کی میایی؟ الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا فرج آقامون مقرر بگرد، بین ما و قرآن و اهل بیت فاصله مینداز.
بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
لحظاتتون خوش و آرام. برنامه بربال سخن رو شنیدید، سخنان حجت الاسلام حسینی عراقی درباره پیروی از رضایت الهی و آثار اون در آیه 16 سوره مائده. علاقمندان این بحث میتونن بازپخش این برنامه رو ساعت 13:01 بعد از ظهر امروز بشنوند. البته میتونید به دیگران هم سفارش بکنید که چنین موضوع و چنین مبحثی توسط حجت الاسلام حسینی عراقی مطرح شد که انشالله علاقمندان بتونن استفاده بکنند. اما ساعت 1:45 است و از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم برنامه نمایشی با عنوان نفس مطمئنه رو بشنوید در قالب برنامه باغ تماشا که به مدت 13 اون رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم. ساعت 1:45.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: بیوک میرزایی، خسرو فرخزادی، عباس وفایی، رضا عمرانی، نورالدین جوادیان، عبدالعلی کمالی، فریدون مهرابی، محمد یگانه. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر.
سعی کنین فضای شهر استان آروم باشه، و اگه فکر میکنین که توی شهر آدم های ناراحتی هستن و ممکنه مشکلی پیش بیارن، بی سر و صدا دستگیرشون کنین و بفرستین تهران. بعد که اعلی حضرت برگشتن آزادشون میکنین.
قربان، گمون نمیکنم از لحاظ امنیتی ما مشکلی داشته باشیم.
بسیار خوب، از همین امروز هم شهر و مسیرهایی که اعلی حضرت اونجا قرار تردد کنه رو کنترل کنین، به خصوص مسیر شاه چراغ.
اما قربان، ما نقشه مسیرهای تردد رو نداریم.
تهیه شده، میگم براتون ارسال کنن.
یعنی از امروز مردم رو کنترل کنیم؟
نه، از امروز فقط کنترل مسیرها رو داشته باشین، نباید حساسیت بی خودی ایجاد کنین. بسیار خوب، من برمیگردم تهران. هر موقع شبانه روز با من کار داشتین تلفن کنین، اگر توی دفترم نبودم پیغام بدین، من خودم باهاتون تماس میگیرم.
اطاعت قربان، شما خیالتون از هر بابت راحت باش.
ممنونم سرهنگ، امیدوارم رو سفیدم کنین.
حتما قربان، حتما.
محلاتی، ما در خدمت شما هستیم.
والله غرض از مزاحمتی که ایجاد شده این بود که نامه از طرف آیت الله العظمی خمینی به دستم رسیده که لازم دونستم بیارم خدمت شما.
سلام
علیکم.
آقا بفرمایید شربت.
خیلی ممنون.
بفرمایید حاج بابا خان. دست شما درد نکنه محمد هاشم.
سلامت باشه.
تو این هوای گرم فقط شربت میچسبه.
نوش جانت. پدر شما میخوری؟
نه پسرم من نمیتونم.
باش.
آقا حالتون خوش نیست؟
چرا بهترم، ولی آب و شربت سرد نمیتونم بخورم. خب آقای معلاتی داشتید میگفتید.
بله اجازه بدین این نامه رو از رو براتون میخونم. اولش که سلام و سلامتی علمای اسلامه و از اینجا شروع میشه که این جانب خودم از رادیو نشنیدم ولی اکثر روزنامه ها را خوانده و سایرین هم برایم توضیح دادن که آیت الله دست غیب نیز جزء روحانیونی بوده که روز آمدن محمد رضا شاه در شاه چراغ حضور داشته، گرچه هیچگاه من و سایر علما و فضلا و مدرسان قبول نخواهیم کرد که این آیت الله سید عبدالحسین دست غیب باشد، ولی شاید بعضی ها چنین تصور کنند. لذا نه تنها من بلکه کلیه آقایان بایستی در این باره نامه هایی به سایر شهرستان ها بنویسند و این موضوع را تکذیب نمایند.
طیب الله به این مرد بزرگ.
نکته ای که ما را بیش از گذشته باید بیدار کند این است که دستگاه حتی از کلمه آیت الله دست غیب با شاه ملاقات کرده سوء استفاده و عده ای را بدبین می کند که مقصود سید عبدالحسین دست غیب بوده. در این صورت به سایر علمایی که اقفال شده یا روی جهات دیگر اجتماع نموده اند و حرفهایی بیان داشته اند تذکر داده شود که کلیه این مطالب دروغ بوده و ضمناً هیچ گونه اهانتی نبایستی به آنان بشود. روح الله الموسوی الخمینی.
ساواک و دربار به خیال خودشون نقشه بی عیب و نقصی کشیدن که با یه تیر دو نشون بزنن، هم به شاه و مقام اون مشروعیت بدن چرا که آقای دستخیل به استقبالش رفته، همین که مردم رو نسبت به ایشون بدبین کنن. آقا بهتره که متن همین نامه رو تکثیر کنیم و بین مردم پخش کنیم.
فکر خوبیه. وقتی این نامه با دستخط مبارک آیت الله خمینی و امضایشون به دست مردم برسه دیگه هیچ شک و شبهه برای هیچ کس باقی نمیمونه.
برای من جای سواله که ساواک چرا این نقشه رو برای آقای دستخط کشیده.
دلیلش همین قوم و خویش ما جناب آقای سید ابراهیم دستخط که خودشو گرفتار مردار دنیا کرده و اون روز تو استقبال از محمد رضا شاه حضور داشته.
ساواک از هر دستاویز کوچک و بزرگی که پیدا میکنه میخواد استفاده کنه، اهدافشو جلو ببره. اما تا زمانی که علما و مردم با هم متحد باشن و به هم اعتماد بکنن هیچ اتفاقی نمیفته.
بله بله باید روشنگری کنیم. همین چیزهای به ظاهر کوچیک و بی اهمیت ممکنه خسارات بزرگی به بار بیارن که دیگه نتونیم درستش.
حق با شماست. هیچ چیزی و ولو کوچک نباید بی اهمیت بشماریم، خصوصا تو این قضیه. درسته که آیت الله خمینی گفته که مطمئن قضیه اینطور نیست که حکومت ادعا میکنه، ولی مردم عادی باورشون میشه. اونا رو باید آگاه کرد. بله.
نگران نباشید آقا جان، نگران نباشید. ساواک و دستگاه حکومتی هر قدر هم که عمل بکنه، ما مساجد و منبرها رو داریم که بتونیم حقایق جامعه رو به سمع مردم برسونیم.
احسن.
تو
قربان، گزارش های جدیدی از فتنه انگیزی های عبدالحسین دستخیب آماده کردم و آوردم خدمتتون.
درو ببند.
اطاعت.
که اینطور، پس داره تعهداتش رو زیر پا میذاره.
مدتی بود به کنایه و اشاره حرف میزد، ولی دوباره شروع کرده داره بی پرده و علنی رو منبر به اعلی حضرت و دولت توهین میکنه قربان.
البته این رفتار از شخصی مثل دستغیب بعید نیست. اون آدمی نیست که بتونه زمان درازی رو ساکت بمونه. داشتم پرونده شما رو مرور میکردم، آدم سرسختیه. این همه دستگیر شده، این همه حبس کشیده، ولی باز داره کار خودشو میکنه.
قربان فقط خودش نیست، اطرافیانش هم آدم های خطرناکی هن.
منظورت خانوادشه؟
هم خانوادش، مثل برادرش مهدی دستغیب، پسرش محمد هاشم دستغیب، هم دوستای آخوندش مثل محلاتی و حجتی و بابا خان و رضایی و دیگران.
ولی سرمنشای اصلی همه این ماجراها خودش.
بله قربان، در این که شکی نیست.
طب گزارشت از دستغیب چیه؟
این مدت که کمیته فرهنگی ما داره عکسای آیت الله خمینی رو از در و دیوارا جمع میکنه، دستغیب هم ساکت ننشسته، جلسه پشت جلسه. رو منبرم که خدمتون عرض کردم،
معلوم میشه دستغیب با آیت الله خمینی ارتباط نزدیکی داره.
قربان یه گزارش دیگه تهیه کردم از مسجد جامع عتیق که دستغیب بلافاصله بعد از نماز رفت بالای منبر و شروع کرد به سخنرانی کردن. میگفت دولت به جای این که تو سر این طبیبان روح بزنه، باید اونا رو پرورش بده و کمکش کنه. حتی خودشون هم باید بیان پای موعظه اونا بشینن و درس بگیرن قربان.
موعظه جالبی بوده. به خودشون میگن طبیب روح.
برای قربان بعدش هم به دادگستری اشاره کرد و گفت نمیخواد پرده از روی وقایع برداره و به طعنه گفت که برعکس دهند نام زنگی کافور. چرا مسئولین ناراحتی های مردم رو برطرف نمی کنند؟ آخرش هم شروع کرد به کوبیدن و تقبیح بیهجابی و بدلباسی خانوم ها که تأثیرات منفی روی جوان ها داره و حرفایی تو این زمینه.
طبیب رو.
البته حرفای دیگه هم زده که کاملش رو تو گزارش آوردم خدمتتون.
باشه مطالعه می کنم. برای فردا هماهنگ کن که بریم سراغ دستغیب.
قربان جسارت بهتر نیست بگیم دستغیب بیاد اینجا؟
نه سوچی، خیلی بهتره که ما بریم خونه دستغیب، یا بهتره بگم خونه طبیب روح.
میتونم بپرسن چرا؟
تجربه نشون داده که مخالفان نظام نسبت به احضارشون واکنش منفی نشون میدن، ولی وقتی میریم سراغشون تای دلشون خوشحالم میشن و اینو به حساب قدرت و پیروزی خودشون میذارن.
این که خوب نیست قربان.
چرا؟ در ظاهر ممکنه دلیل قدرت اونا باشه، ولی در نهایت برنده این میدون ما هستیم. همین که توی محله و شهر بپیچه که رئیس سباک برای دیدن روحانی بانفوزی مثل دستغیب اومده، به طور ناخودآگاه ذهن مردم میره به طرف این موضوع که دستغیب داره با سواک همکاری میکنه.
قربان به این نکته توجه نکرده بودم.
گفتن یه تیک گلو که به دیوار پرت کنی ممکنه به دیوار بخوره و به اون نچسبه، اما جاش که میمونه. ایجاد شک و شبهه برای ما کفایت میکنه.
کاملا درسته قربان.
از طرف دیگه هم وقتی نیروهای سواک محل و قراغ میکنن، به دستغیب یادآوری میکنیم که ما هر زمان که بخوایم و اراده کنیم میتونیم بریزیم تو خونه و محلش و مثل دفعات قبل دستگیرش کنیم و کتبسه ببریم.
بله قربان.
حالا برو به کارات برس، منم این فرمانده رو مطالعه میکنم.
اطاعت قربان.
لحظاتتون خوش شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه‌ای که شنیدید برنامه باغ تماشا بود، برنامه نمایشی با عنوان نفس مطمئنه که علاقمندان میتونن بازپخش این برنامه نمایشی رو ساعت 19:15 امروز هم بشنوند. لطفا با ما همراه باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو به ما بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و 30553 راه های ارتباطی شما شنوندگان محترم با رادیو معارفه و همکاران عزیزم در روابط عمومی آماده دریافت صداهای گرم شما و نظرات ارزشمندتون هستند. خدمتتون عرض کنم که از 0913 چهار شماره آخر 5779 پیامک داریم که ایشون هم زحمت کشیدن سلام دادن.